بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از موارد جمع عرفی این است که در تعارض دو دلیل، اگر احد الدلیلین در مقام بیان ضابطه باشد یا در مقام بیان حد و وزن و مسافت و یا معلل باشد احد دلیلین دون دیگری، علت در یکی ذکر شده در دیگری ذکر نشده، و یا احد دلیلین لسانش نحویست که بعید است از تخصیص یا آبی از تخصیصه، این گونه موارد این دلیل بر دلیل دیگر مقدم می شود و تصرف در دلیل دیگر می شود. پس اگر دو دلیل با هم تعارض دارن لکن یکی از اینها در مقام تحدید است یا در مقام بیان وزن یا مسافت یا بیان ضابطه است، میخواد قاعده کلیه بیان کند، یا علت درش ذکر شده، یا نحوه بیان قانون و زبان قانون بعید از تخصیصه یا آبی از تخصیص و تقیید تخصیصه، در اینجا این دلیل بر دلیل دیگر مقدم می شود. و وجهشم از حریت این دلیل است. این دلیل در نظر عرف از دلیل دیگر از هر است و لذا بر او مقدم می شود. بله لا یخفا که باز این تقدیم در اونجایی است که این دو دلیل کل کلامل واحد باشند و به عبارت اخرى همه این مواردی که ما تا حالا ذکر کرده ایم یا بعد ذکر می کنیم به عنوان یک ضابطه ای برای ترجیح، همه مواردی که تا حالا برا مرجح دلالی ذکر شده یا بعد ذکر می شود، در جاییست که این دو دلیل که دلیل الواحد باشد ولو منفصلینن، اما عرف اونها را متصلین بداند از باب این که محیط تقنینه و دعب و دیدن در محیط تقنین اینه که منفصل بیارن قرائن را. یا فرض کنید یه متکلم شخصی بناش بر این شده که قرائن خودش را جداگانه از هم بیاورد، این در تمام این موارد باید مورد توجه قرار بگیره. مرحوم ناینی قدس سره ایشون هم این موارد را جزء موارد ترجیح دلالی دانسته و از مرجحات در باب دلالت، ایشون هم این موارد تعدید و ضابطه و اینا را جزء موارد تقدم دلالی دانسته، لکن به عنوان نص و ظاهر مراجعه بفرمایید. مرحوم ناینی این مورد را که احد الدلیلین در مقام بیان ضابطه است یا در مقام بیان حد یا وزن یا مسافته بر دلیل دیگر مقدم داشته من باب نسیت و ظهور، ایشون اینجوری فرموده. شبهی که به ایشون هست اینی که این نس نمی شود. شبهی که به ایشون هست این که دلیل معلل در مقابل غیر معلل نس نیست، از هر است. دلیل در مقام بیان ضابطه در مقابل دیگری نس نیست بلکه از هر است. فقط این شبه به ایشون است و اون یک شبه کلی هم به ایشون است که ایشون به طور کلی میگه نس مقدم بر ظاهر است. اون اشکال مبنایی هم هست که نخی النص به ما هو نص لا یقدم علی الظاهر به ما هو ظاهر، بلکه چه نصی مقدم بر ظاهر است؟ نصی که در کلام واحد یا کل کلام واحد باشد و این تقدم از باب آقای دانشجو، تقدم از باب قرینیت و حکم عقلاست، نه من باب نسب ما هو نسون. این تمام کلام در این موارد، اینا مواردی بود که گفته شد و مرحوم ناینی جزء موارد نسبر ظاهر دانستن. ما گفتیم بعضیاش کن نسه، بعضیاش مظهرن. نگی جزء موارد نسبر ظاهر، بگی جزء مواردی که عد و دلیلین بر دلیل دیگری مقدم می شود، لانه کن نس او و ازهر، کن نس است و ازهر است. اینجوری بیایید بیان کنید، ولی موارد رو همه رو ما هم قبول کردیم، کما اینکه شیخ رضوان الله تعالی علیه هم قبول کرده، شیخ انصاری هم قبول کرده. لکن شیخ انصاری در مقام بیان موارد ضابطه دو دسته کرده این موارد را، فرموده گاهی این تقدیم در نوع است و گاهی این تقدیم در صنف است. موارد مذکوره را تقدیم در صنف دانسته، چون به هر حال باب اینه که تخصیص را به این دلیل بزنیم یا تخصیص را به دلیل دیگر بزنیم. می‌فرماید اینا موارد ضابطه است و موارد تقدیم است به صنف، تقدیم به صنف، یعنی عامین من وجهن نمیدونیم کدام رو بر دیگری مقدم بداریم. شما میگید اونی که قدر متیقن دارد بر دیگری مقدم است، اونی که مورد اجتماع در سوال آمده بر دیگری مقدم است. دیگه کجا داشتیم؟ اونی که مورد سوال آمده یا اونی که قدر متیقن دارد؟ اونی که اگر تخصیص بزنیم بهش تخصیص مستعجل لازم میاد و امثال این. این موارد را ایشون جزء تقدیم صنفی دونسته. رسائل رو نگاه کنی، در اواخر رسائل این بحث رو دارد، جزء تقدیم صنفی دونسته. مورد دیگر باب نوعیه، مثل اینکه امر یدور و بین التخصیص و التقیید، یدور و بین التخصیص و النسخ، اینها را جزء تقدیم به نوع دانسته و موارد ضابطه نوعیه. میرزای ناینی این موارد بعدی که میاد اینا را جزء موارد تقدیم احدهما لکونهی قرینه دانسته. فرموده بعضی از جاها مقدم می شود احد الدلیلین بر دلیل دیگر لانه نسون، و موارد گذشته را در اینجا ذکر کرده. بعضی جاها احد الدلیلین مقدم می شود بر دلیل دیگر لانه قرینتون عند العرف، قرینه را از نس جدا کرده. قطع نظر از اشکال مبنایی، ولی امر فی القضیه سهل بعد وضوح مطلب. ما فعلا بحثمون در یک دسته از موارد دیگر است، موارد دیگر تقدیم. دسته دوم از موارد تقدیم که به قول شیخ قدس سره تقدیم نوعی، مورد ضابطه نوعی، به قول مرحوم ناینی تقدیم بالقرینه، ولی امر سهلون. ما بحثمون در یه موارد دیگریست که تفاوت می کند تقدیم ها. دوران امر است بین تخصیص و تقیید، دوران امر است بین تخصیص و نسخ، دوران امر بین دو امر است، نه یک امر واحد و مورد مردد. توجه می‌فرمایید؟ در موارد گذشته بحث تخصیص یا تقیید بود، منتها موردش رو نمی‌دونستیم، این دلیل یا این دلیل. می‌گفتیم عامین من وجه کدام را تخصیص بزنیم در مورد اجتماع. می‌گفتید قدر متیقندار را تخصیص نزنید، اون یکی را تخصیص بزنید. یک وجه بود منتها مورد نامعلوم. حالا به بعد بحث در مواردی است که تردید بین دو نوع است، دو امر است. مثل تقیید بین تقیید و تخصیص، تقیید بین نسخ و تخصیص. ما بحث فعلیمون در این موارد. خب پس بحث در مورد دوم، این هم مواردی دارد، قسم دوم، مبحث دوم، امر دوم، هر چی میخواد تعبیر کنی چون در عبارات ها مختلف، این هم مواردی دارد، ولی کلیش اینه که دوران امر است بین دو نوع. یکی از اونها دوران امر است بین تخصیص عام و یا تقیید مطلق. اذا دار الامر بین تخصیص عام و یا تقیید مطلق، اینجا شیخ اعظم قدس سره و هر که بعد از شیخ اعظم قدس سره آمده گفتن عام تقیید مطلق بر تخصیص، یعنی عام بر مطلق مقدمه، یعنی قید رو میزنیم به مطلق و عام رو تخصیص نمیزنیم. در دوران عام بین تخصیص عام و تقیید مطلق شیخ و من تبعه فرمودن العام مقدم و المطلق مقید، عام مقدم است تخصیصش نمیزنیم، مطلق را تقیید میزنیم، همه فرمودن. ولو در بیان وجه با هم اختلاف دارن، اختلافن ماهوی یا او اختلافن جزئی یا، ولو در بیان وجه اختلاف شده اما اصل مطلب را همه قبول کردن. مثالش مثل این که یه دلیل آمده گفته لا اکرم کل عالمین، یه دلیل دیگری گفته لا تکرم الفاسق. لا تکرم الفاسق مطلق، اکرم کل عالمین عام، نسبتشون هم عموم من وجهه، جنگشون هم در عالم فاسق است. ما میاییم لا تکرم کل فاسق را تقیید میزنیم، میگیم این فاسقای غیر عالم را میگن، عموم عام را حفظ میکنیم. وجهشم اینه، وجه تقدیم هم اینه که عام ظهورش و حجیتش تنجیزیست، ظهور عام و حجیت عام تنجیزیه، اما مطلق حجیتش و ظهورش تعلیقیه. عام حجیتش و ظهورش تنجیزی، مطلق حجیتش و ظهورش تعلیقی. و به عبارت اخرى عام بیان است و مطلق موقوف است اطلاقش بر عدم البیان، العام بیان و المطلق اطلاقه موقوف على عدم البیان، فأحد الدلیلین بیان و دلیل دیگر سکوت، یک دلیل زبان دارد یک دلیل بی زبان است. عام خودش بیان است و لسان، مطلق موقوف است بر عدم بیان، فرق اینه که سکوت از بیان باشد، بنابراین عام بر او مقدم می شود. این بیان اون فرع عدم البیانه، این بیان اون فرع سکوته، این تنجیزیه اون تعلیقیه. و اگر بخواهید شما مطلق را مقدم بدارید یلزم الدور کما ذکره الشیخ و دیگران، دور لازم میاد. در تعارض عام و مطلق باید مطلق را مقدم بداریم، مطلق را مقید برای اطلاق قرار، عام را مقید قرار بدیم، ولی اگه بخواید عکس کنید دور لازم میاد. بیان و ذالک، شما بخواید اطلاق مطلق را حفظ کنید، فرع اینه که بیانی و تقییدی در کار نباشد، چون از مقدمات حکمت عدم البیان، از مقدمات حکمت عدم البیان. پس اطلاق مطلق موقوف بر عدم تقیید و عدم بیان، عدم تقیید و عدم بیان فع فرع این است که عموم عام تخصیص خورده باشد، عموم عام تخصیص خورده باشد، والا اگر عموم عام به قوتش باقی باشد بیانیست برخلاف مطلق. اگر اکرم کل عالم به قوتش باقی باشه بیانیست برخلاف مطلق، یعنی مطلق رو تقیید میزند. پس اطلاق مطلق فرع عدم قید، عدم قید فرع عمومیت عام، فرع اینه که عام عمومیتش فرع، ببخشید عدم قید فرع تخصیص عامه. تخصیص عام فرع چیه؟ اگر عام تخصیص بخورد بیانی در کار نیست، ولی تخصیص نخوره بیانی در کار هست. پس اطلاق مطلق فرع عدم بیان، عدم بیان فرع تخصیص عام، تخصیص عام فرع چی؟ اطلاق مطلق. فرع اینه که اون مطلق سر جای خودش باقی باشد. فهازا دورون، اگر بخوای، اینه که فایم داره، همه جا داره، شیخم داره، اگر شما بخواهید تقیید بزنید به مطلق مستلزم دوره. تقیید مطلق اطلاقش عکس کنی، اطلاقش عکس کنی. اگر بخواید اطلاق عکس کنید، تخصیص رو به کی بزنید؟ به عام. حفظ اطلاق مطلق و تقدمش بر عام به اینکه عام و تخصیص بزنید دو لازم میاد. اطلاق مطلق حفظش موقوف بر عدم البیان و عدم التقییده. عدم البیان و عدم التقیید فرع اینه که اون عام مخصص باشد، چون اگر اون عام به عموم خودش باقی باشه میشه بیان. مخصص بودن اون عام فرع این است که این مطلق به اطلاق خودش باقی باشد. فل مطلق و اطلاقه یتوقف علی اطلاقه، اینجا مستلزم دوره. سرشم اینه، یکی حجیت و ظهورش تنجیزیست، یکی حجیت و ظهورش تعلیقیه. میتونید جور دیگه بگید، یکی حجیت و ظهورش بالوضع است، یکی حجیت و ظهورش به مقدمات حکمت. حالا من سوال میکنم، خودم جواب میدم، اما شما تو ذهنتون قبل از جواب من جواب بدید، اگرم میتونید جواب بدید به من با هم مانعی ندارد. دیدیم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه با زراره چه جور برخورد میکرد، ما هم در مباحثه اونجور باید با هم برخورد کنیم. سوال این است، در تعارض تقیید و تخصیص عام آیا به مطلق مقدم است یا عام؟ عام مقدم است. سوال، آیا تقیید به مطلق میخورد یا تخصیص به عام؟ جواب، تقیید به مطلق میخورد. سوال، چرا تقیید به مطلق میخورد؟ جواب، برای اینکه حجیت و ظهور عام تنجیزیون، حجیت و ظهور مطلق تعلیقیون. حجیت و ظهور عام بیانون لسانون، حجیت و ظهور مطلق فرع اینه که لسانی در کار نبود. گوه اگه آدم خوب نباشد من آدم خوبم، فرض اینه آدم خوب چی هست؟ از اینکه پرسیدن تو عالمی یا نه، گوه اگه عالم ها نباشد من عالم. خب اینجا هم اینجوریه، او موقوف است بر عدم البیان، او بیان است. یکی ظهور و بلوز است، یکی ظهور بل اطلاقه. اگر بخواهیم تقیید بزنیم به مطلق دور لازم میاد. اینا عباراتنا شتا و حسنکه واحدو، یک کلام، اون ظهور تنجیزی و حجیت تنجیزی، اون ظهور تعلیقی و حجیت تعلیقی. بله یک فرق بین این دو ظهور هست، یک فرق بین این دو ظهور هست، و اون این که ظهور عام ظهور لفظیست و بالوضع، ظهور مطلق ظهور فعل است و به حکم عقل و عقلا. ظهور عام ظهور لفظ است و بالفعل بالوضع، ظهور مطلق ظهور فعل است و به بنا عقلا. یعنی چی؟ یعنی اکرم کل عالم که دلالت میکنه بر اکرام همه علما، از باب اینکه کل وضع شده برای تکثیر، عالم وضع شده برای طبیعت، کل عالم سر هم رفته، ازش آدم میفهمه همه افراد را. ظهور ظهور وضعی است، وضع شده کل برای تکثیر تالی و با تالی که بودن یشمل جمیع الافراد بالوضع. اما در باب مطلق شمول افراد اطلاق و اطلاق مطلق بالوضع نیست. این نحو نیست که واضح آمده باشد البیع را یا العالم را وضع کرده باشد برای طبیعت مطلقه، وضع کرده باشه برای طبیعت مطلقه. گفته العالم را وضع کردم برای طبیعت بی قید، بیس که اگر العالم گفته شد و قید در کار آمد این خلاف وضع باشد. وضعی در کار نیست، بلکه تنها این مقدار است. متکلم و قانونگذار وقتی حکم را بر طبیعت مطلقه قرار می دهد و قیدی در کلامش نمی آورد و مقام بیان هم بوده، عقلا از این استفاده می کنند که مورد حکم مولا مطلق الطبیعه است. جعل الشارع الحکم على الطبیعه، جعل الشارع یعنی قانون گذار، جعل المجلس البرلمانی الحکم على الطبیعه من دون ذکر قیدن و من دون نسب قرینه على الخلاف، و کان قانون گذار در مقام بیان و حکم هم میخواست حکمشو بگه و تموم کنه و بره، نمیخواست فقط حالا یه لالایی بخونه تا خوابم ببرد، نه میخواست تمام کنه قصه رو، تمام کنه بره. و کان در مقام بیان قانون هم عقلا حکم میکنن که موضوع حکم طبیعت است و هیچ قیدی در طبیعت دخالت نداره. احل الله البیک مطلقه، این مطلق بودنش بلوضع نی، بلفظ نیست، لفظ برای طبیعت وضع شده، هم با قید می سازد هم با اطلاق، لفظ غزل طبیعت. لکن جاعل وقتی در مقام بیان قانون است و طبیعت را قید بهش نمی زند، قرینه برخلاف نص نمی کند، عقلا احتجاج می کنند بر این که این مولا ارادش چه بوده؟ ارادش مطلق بوده. کما این که در باب مقیدش هم در باب تقیید هم، تقیید هم ظهور فعل است نه ظهور لفظ. وقتی یه دلیل گفت ان ظاهرت اعتق رقبه، دلیل دیگری گفت ان ظاهرت اعتق رقبه مؤمنه، این که شما میایید این دلیل رو بر اون دلیل مقدم میدارید، میگید اونجا که گفته رقبه مراد جدیش رقبه مؤمنه بوده، این باز ظهور فعله. میگید چون متکلم قید زد به طبیعت خودش، تقیید کرد طبیعت را، این تقیید طبیعت دلیل است بر اینکه اونجا مطلق مرادش نبوده است. پس ظهور عام بالوضع است و به دلالت لفظیه، ظهور مطلق به فعل است و به بناء عقلا. اونجا لفظ مطرح است، اینجا فعل، ظهور اللفظ ظهور الفعل. اونجا سبب دلالت وضع است و قرار داد، اینجا سبب دلالت بنا عقلا است، احتجاجات عقلاییه. پس یکی بالفعل یکی بالوضع. بنابراین اگر از ما بپرسن آیا ظهور عام بالوضع است یا بالفعل، میگیم ظهور عام بالوضع است. آیا ظهور در عام اما در مطلق ظهور بالوضع است یا به بنا عقلا، میگیم به بنا عقلا. آیا در عام ظهور ظهور اللفظ است یا ظهور الفعل، میگیم ظهور اللفظ. در مطلق ظهور ظهور الفعل، یعنی قانون گذار چون این کار را کرده، چون چشاشو هم گذاشته، حکم رو طبیعت قرار داده، چشاشو هم گذاشته، معلوم میشه چشاشو هم گذاشته که از هیچ قیدی رو درواسی نداشته باشد. میخوای بی قید بیار، میخوای با قید بیاور، جعل الحکم علی الطبیعه من دون قرینة علی الخلاف مع کونه فی مقام البیان حجت عقلائی علی الاطلاق، و بنا عقلا بر اینه که اخذ به اطلاق کنه. و از اینجا روشن شد چیزی که قبلا هم عرض کردم، و از اینجا روشن شد که عام لا یسیر مطلقا اصلا و المطلق لا یسیر عاما اصلا. برای اینکه در باب مطلق جعل الحکم علی الطبیعه است، جعل الحکم علی الطبیعه معقول نیست بیاد رو فرد، حکم بر طبیعت جعل شده. فکیف یسیر عاما و یسر الحکم من الطبیعه الى الافراد. این که گفته می شود مطلق بعد از تمامیت مقدمات حکمت عامه، مطلق بعد از تمامیت مقدمات حکمت عامه، غیر از آزادها، که آزادها همون وقتی دنیا میان آزادن، نه بعد آزاده میشن، مخصوصا در اصفهان ما قبلا اینجور بود، یا بعضی جاها دیگه هم اینجور بوده، اما اینجا اینجور نی. مطلق این نحو نیست که قبل از همون وقتی که به زبان آمد و مخ عام باشد، نه، مطلق بعد از تمامی. همه تون آزاده داری، چرا به بندزاده من نگاه کردی؟ همه آزاده داری دیگه. مطلق قبل از تمامیت مقدمات حکمت، قبل از تمامیت مقدمات حکمت بحثی درش نیست، بعد از تمامیت مقدمات حکمت بحث است که این یسیر و عام ما میگیم این درست نیست. برای اینکه عام جعل حکم است بر افراد، مطلق جعل حکم است بر طبیعت. حکم از طبیعت نمیتونه سرایت کنه به افراد، حکم از مسب خودش سرایت نمی کند، اینجور نی بتونه حکم رو طبیعت بیاد رو افراد. بنابراین این که گفته میشود مطلق بعد تمامیت المقدمات، این میشه عام، منتها گاهی میشه عام شمولی، گاهی میشه عام بدلی. این حرف ناتمام است من رأس، برای اینکه در باب مطلق حکم علی الطبیعه است، در باب عام حکم علل افراد. اکرم کل عالم، فرد فرد عالم متعلق حکمه، اما در اونجا میگه لا تکرم الفاسق، طبیعت فاسق متعلق است، یا اکرم العالم، طبیعت عالم متعلقه. بله، وقتی فردش در خارج پیدا شد، خارج ظرف سقوط است، اون ظرف امتثال و ظرف سقوط حکمه. خارج در باب طبیعت ظرف سقوط و امتثال حکم است، نه ظرف ثبوت و حکم. حکم علی الطبیعه جعل شده و به خارج سرایت نمی کنه. این فرقی که هست و بینشون همینه که یکی بالفعل است و یکی باللفظ. بله، لا یخفا علیکم، که محل بحث ما در اینجا در اون عام و مطلقی است که از همه جهات مساوی باشه. بحث ما در اون عام و مطلقیه که از همه جهات مساوی باشد. یعنی اگه بناس متکلم به عام قرینه منفصله میارد، متکلم به مطلق هم باید بناش باشه قرینه منفصله بیاره. اگر متکلم به عام همیشه قرینه های عامشو متصله میارد، باید فرض ببریم رو مطلقی که قرینه هاش رو همش که میارد متصله میارد. اگر عام فحص شده حساب می شود، مطلق هم باید فحص شده حساب بشود. بحث ما در جاییست که تعارض الامرو بین تقیید المطلق و تخصیص العام، اما این عام و مطلق در جهت بیان و قرینه از حیث اتصال و انفصال و دعب و دیدن مثل همان، از جهت فحص مثل همان. اینجاست که ما بحث میکنیم. بنابراین اگه شما بیاید اینجوری فرض کنید، یه عامی رو بیارید بعد الفحص، یه مطلقی رو بیارید قبل الفحص، یه مطلق قبل الفحص، یه عام بعد الفحص، بعد بیاید در اینجا بگید این عام بعد الفحص مقدم است بر اون مطلق، بر اینکه کار فحص او هنوز تمام نشده، خارج از بحث است. توجه فرمایید در عرض من، یه عام بعد الفحص، یه مطلق قبل الفحص. شما بگید این عام بعد الفحص چون کارش تموم شده بر اون مطلق قبل الفحص مقدمه، چون هنو ناقصی داره، هنو فحص نشده، فحص کردیم این شد قیدش، میگیم این خارج از محل بحث. برای اینکه اینجا که این عام مقدم شده بر او، چون عام است مقدم شده یا چون اون مطلق فحص نشده و این فحص شده، یک عام بعد الفحص یه مطلق قبل الفحص، خب عام بر مطلق مقدم، تقدمش زیر سر فحص و عدم فحصه یا زیر سر عام و مطلقه؟ فحص و عدم فحص بس مربوطه به اون نی. گفت که منبر من و حضرت آقای فلسفی هر دو خوب بود، گفتیم خب تنهایی منبر چجور بود؟ خیلی بد. این که مربوطه به این نی، مربوطه به عام، به ما و عام و مطلق، به ما و مطلق نی. همیشه یادتون باشد این از چیزهاییست که امام سلام الله علیه سیدنا الاستاد در همه مباحث تقریبا دارد. بزنگاه بحث رو باید پیدا کرد، جای بحث رو باید پیدا کرد، تا هم بحث مخلوط نشه، هم آدم بتونه خوب فکر بکنه. بحث در تعارض تقیید مطلق و تخصیص عام، در اونجاییست که این عام و مطلق از جهت بیان و ذکر قرینه همانندند، از جهت فحص همانندن. اینجا بحث است که وقع تعارض بین العام و المطلق، میگیم العام مقدمون علل مطلق و تقییده میزنیم به مطلق. اما اگر شما فرض ببرید در اونجایی که یکی بیانش آمده، یکی قبل الفحص است یکی بعد الفحص، این از محل بحث خارجه. اینجا نه این که عام بر مطلق مقدم شده، چی بر مطلق مقدم شده؟ فحص عام بر عدم الفحصی مطلق مقدم شده، فحص این سبب تقدم شده. یا شما یه مطلق فرض کنید که قرینه را همیشه متصلن براش میارد، مطلق در کلام کسی که قید رو متصل میارد، عام رو در کلام کسی فرض کنید که همیشه قید را، یعنی قید رو منفصلن هم میارد. اینجا تعارض بین مطلق و عام. شما میتونید بگید این مطلق بر اون عامه چجوره؟ مطلقی است که همیشه متکلم به او قید رو متصل میارد، بنا نداره قید منفصل بیارد. اما عامی است که گاهی متصل میارد گاهی منفصل میارد. خب یه کسی ممکنه بگه این مطلق بر اون عام چه میشود؟ مقدم، برای اینکه همیشه متکلم قید و متصل می آورده. حالا که متصل نی آورده بس الان میشه مطلق مرادش بوده، تخصیص می زنیم به کی؟ به عام. ممکنه کسی اینجا بگه اما این زیر سر اطلاق و عموم است یا زیر سر خصوصیت مورد است؟ زیر سر خصوصیت مورده. شما اینو فرض کردید مطلق در کلامی است که مطلق با فرض اینکه قرینه رو متصل میارد، عام با فرض اینکه گاهی متصل میاره گاهی منفصل. محل بحث در یه چنین جاییست. ولقد اجاد سیدنا الاستاذ الامام قدس سره در تعیین محل بحث. اون دوشو اول بحث فرمودن آدم ممکنه خوب نتونه مطلب رو بگیره، من گذاشتم آخر بحث عرض کردم که مطلب روشن بشه. بنابراین تا حالا سه تا مطلب ما عرض کردیم. یک، در تعارض بین تقیید مطلق و تخصیص عام، عام بر اطلاق مقدم است، عموم عام بر اطلاق مطلق مقدم است. چرا؟ چون اون تعلیقی تنجیزی است و او تعلیقی، او ظهور بالوضع است، این ظهور بالا بیان. این یه مطلب. مطلب دوم عرض کردیم بین مطلق و بین عام تفاوت هم در سبب است و هم در مورد. در باب مطلق ظهور مال فعل است، در باب عام ظهور مال لفظه. در باب عام سبب ظهور وضع است، در باب مطلق سبب ظهور بناء عقلا است. اینم دوم که عرض کردیم. و سه، این که هم اینجا و سایر جاها همیشه باید حیثیت بحث روشن باشد. بحث در اینه که اذا وقعت تعارض بین تقیید مطلق و تخصیص عام، آیا عام مقدم است پس قید بزنیم به مطلق، یا مطلق مقدم است پس تخصیص بزنیم به عام؟ بس در تقدیم احدهما بر دیگری به ما هما هماست، پس باید از همه جهات مساوی باشن، و الا اگر یکی رو مقدم داشتی لجهت خاصه اون از محل بحث ما خارج. و از اینجا روشن می شود مطلب بعدی، و از اینجا روشن می شود اینه که مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در حاشیه‌اش بر کفایه، بعضی از محققین محشین کفایه خواسته جمع کنه بین حرف شیخ و صاحب کفایه، خواسته اصلاح بده حرف شیخ و صاحب کفایه را، نه اینکه شیخ فرموده است مطلق احتیاج به بیان دارد، مطلق فرع اینه که بیانی بر خلافش نباشد، ولی عام چنین توقفی ندارد. شیخ فرموده اطلاق مطلق فرع عدم البیانه، اما عموم عام فرع عدم البیان نیست. مرحوم صاحب کفایه اشکال کرده، گفته نه خیر اشکال دارد، برای اینکه مطلق اون بیانی که میخواد بیان متصله، ولی دیگه موقوف بر عدم بیان منفصل نیست. شیخ حرفش اینه، میگه مطلق چون موقوف بر عدم بیان است ولی عام موقوف بر عدم بیان نیست، فالعام یقدم علی مطلق، عام متخصیص نمیزنیم، مطلقا چه میکنیم؟ تغییر. صاحب کفایه اشکال کرده، گفته نه خیر مطلق هم موقوف بر عدم البیان نی، برای اینکه مطلق موقوف بر عدم بیان متصل است نه عدم بیان منفصل، و وقتی قرینه متصل نبود قضیه تمام است. این حرف شیخ صاحب کفایه است، اون حرف شیخ. مرحوم محقق محشی هاشمند حسین کنبانی رضوان الله تعالی علیه یه جوری خاصه بین این حرفا جمع کنه، یکی رو ببره مال قرینه متصله، یکی رو ببره مال اعم، فرموده همون حرف درسته، همین حرف درسته، و در حقیقت خاصه بگه نزاع اینها نزاع لفظیه، او مرادش مطلق البیانه، این مرادش بیان متصله. این صلح و این سازش بین این دو علمین استاد و شاگرد، این فی غیر محله است، برای اینکه این معناش اینه یکی خارج از بحث بحث کرده، معناش اینه صاحب کفایه در خارج از بحث بحث کرده، و اگه یکی خارج از بحث بحث کرده باشه یکی داخل در بحث، بعد بیایم اینا رو صلحشون بدیم میگیم هر دو درست میگن، این که نمیشه هر دو درست میگن، نه یکی اشتباه میگن، مرحوم آخون اشتباه میگن که بحث رو برده در قرینه متصله. بنابراین صلحی که مرحوم هاشمند حسین بین اینا داده است صلح فی غیر محل است. حالا امام سلام الله علیه یه کلامی داره من نفهمیدم، شما مطالعه کنید با هم ببینیم حرف امام را میفهمیم یا حرف امام را نمیفهمیم، البته بعد از همه این حرفا. در صفحه 24 وقتی که وجه تقدم رو میگه و فواید رو میگه که بندم به بعضیش اشاره کردم، میفرماد و منها ان نفس جعل الماهیه مهیه من غیر قید موضوعه للحکم موضوع العقلا تا و منهای بعدی. این منها که منهای دومه، اینه امام مطلبی داره در اینجا که من فرمایششون رو خوب نفهمیدم، مطالعه بفرمایید ببینیم میشه درستش یا نمیشه درستش کرد. و صلی الله علیه.